حسن خانم عزیز از تهران، متشکرم خواهر جان از این همه مهر و محبت تو. سپاس سپاس سپاس، قربونت. آفرین. آقا رضا بیات هم میگه که من همیشه مانع اختلاف بین خانواده ها میشم. آقا کارتون درسته، کارتون درسته ها. پانزده و 31 دقیقه.
سگوش.
یادمان باشد که مثبت همیشه برنامه داره، اما فرد منفی همیشه بهانه داره. فرد مثبت همیشه خودش جزئی از جواباست، اما فرد منفی همیشه خودش بخشی از مشکلاته. مثبت در کنار هر سنگی سبزی میبینه، اما فرد منفی در کنار هر سبزی سنگی میبینه. فرد مثبت برای هر مشکلی راهکاری پیدا میکنه، اما فرد منفی برای هر راهکاری مشکلی پیدا میکنه. فرد مثبت همیشه دوستی ها رو زیاد میکنه، اما فرد منفی دشمنی ها رو زیاد میکنه. فرد مثبت میگه میتونم، بله انجام پذیره. فرد منفی میگه نمیتونم، اصلا انجام پذیر نیست. و فرد مثبت به به همیشه با صبر مشکلات رو حل میکنه، اما فرد منفی همیشه با خشم مشکلات رو زیاد میکنه. انشالله هر کجا هستید لبخند بزنید. با لبخند ادامه برنامه سگوش رو از رادیو سوا بشنوید. بریم سراغ پیامک، یه خورده کیف کنیم کنارم. به به، آقای امیر کم سخن از رشت، حالتون چطوره؟ ایشون نوشتن سلام آقایان خانم ها، شب چله نزدیکه، اگه امکان داره یکم به فکر اونایی باشین که تو زندگی کم دارن، شرمنده زن و بچه هستن، تلاش میکنن ولی نمیشه. بله آقای کم سخن، برادر عزیزم، الهی که اولا شادیاتون یلدایی باشه، ثانیا کیمیای سعادت زندگی خیرخواهی و به داد هم رسیدنه. چه نکته قشنگی گفتید، همه در کنار هم انشالله در شب چهله، شب یلدا خوش باشیم در کنار خانواده و عزیزانمون، چرا که چه بدبختی آزار دهنده است تنها خوشبخت بوده. آقای مهدی زاده از تبریز گفته دو نفر که همدیگر رو دوست داشتن من نذاشتم ازدواج بکنن. خب دیگه حالا چرا؟ خود آقای مهدی زاده یه روزی روزگاری اگر دعوت شدن توی برنامه خودشون توضیح میدن. این برنامه نه ها، برنامه متعدد و دور همی هایی که رادیو سبا با پویش های مختلف داره و حضور شنونده هاش همیشه باعث دلگرمی ماست. کار قشنگی نکرده وای مهدی زاده، میذاشتی ازدواج میکردن میرفتن پی زندگیشون. نمیدونم چرا. آخه برادر خوبم آقای امیر از مسعودی تهران گفتن سلام وقت بخیر، خدا قوت، میخواستم بگم که برنامه مربوط به جام جهانی که تموم شد تو رو خدا سه گوش ندیگه، نکنید با ما این کارا رو، ما قلبمون ضعیفه. ممنونم حتی اگر اینطوری با ما مزاح میکنید و لطف دارید و تنازانه و سبایی پاسخ میدید، مهر شما رو ما در قلبمون حفظ میکنیم و میگیم سپاس.
سلام، عصر بخیر. من به جهت شغلی که دارم به نظر خودم مانع اشتباه خیلی شدم، مثلا مانع ازدواج غلط شدم، مانع شدم که پدر مادرها بخواد با فرزندانشون بدرفتاری کنن، یا حتی زن و شوهرها مانع شدم که بخواد گاهی از همدیگه طلاق بگیرن. اینه که در این مورد به نظرم خوب تونستم عمل بکنم، و اما اینکه عامل کارهای خوبم تونستم باشم دیگه. همینایی که خدمت شما گفتم، بحث موانع رو گفتم، خب ازدواج موفقم در مشاوره هم بوده، رفع اختلافات خانوادگی بوده که بارها خانم‌هایی بودن که تماس گرفتن و همیشه برای من دعا کردن. خب اینا میتونه جز پیشرفت‌ها و موفقیت من در کارها باشه که به نفع دیگرانم بوده. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم، عصرتون شکلاتی.
خیلی متشکرم، عصر شما هم شکلاتی باشه، اونم شکلات تلخ که برای سلامت بهتره دیگه خانم چراغی. آره خیلی متشکرم، همیشه شما لطف میکنید و با تلفن ها صحبت های قشنگتون به برنامه رنگ دیگه میزنید. بله قطعا شنیدن صحبت های خوبم مثل خمیازه مصریه، یعنی حال آدم رو سریع خوب میکنه.
از برنامه خیلی خوبتون خیلی هم سپاسگزارم که مردم رو شاد میکنی، انشالله که همه تو سر و سلامت باشی. خوشبختی یعنی کسی که سلامت باشی یعنی همیشه خوشبخته. خیلی ممنون از برنامه. جعفر نظری پور از تهران، بابای نازنین.
ای جانم خدا نازنین رو بهتون ببخشه، بابای نازنین. آقای رامین زینساز از تهران میگه من همیشه مانع دعوا هستم، خدا خیرت بده. آقا رامین برادر، خدا رو شکر موقع دعوای دو نفر فیلم نمیگیری. دیدی جدیدن چقدر مود شده.
خوشبختی اول همه سلامتی همه ملت ایران، بعد این وقتی که همه خوشبختم بعدش هم سلامتی خانواده هم، بهترین خوشبختی برای منه که به هم آرامش میده. خسته نباشین. شیرین از تهران.
آقای علی زمانی من خسته نباشید، خیلی متشکر. گفتن بله من با درست کردن کار برای مرد خانواده مانع از هم پاشیدن یه خانواده شدم. خدا خیرتون بده آقای زمانی، خدا خیرتون بده، یک در دنیا صد در آخرت نصیبتون بشه. آفرین.
سلام خانم جلال آبادی، تا به حال کاری نکردن که یه نفر ناراحت بشه ازم، ولی کار مثبت باشم فکر کنم انجام داده باشم، اما منفی شد واسه شد پیش نیمد این کار بکنم که ناراحت بشن. خیلی ممنونم ازت. فاطمه یوسفی از سروری.
ای الهی فدای صدای گرم شما خواهر جان، ایشالله که سلامت باشید. بریم سراغ پیامک فاطمه سپهری عزیزم، خواهر خوبم از مشهد مقدس. گفتن سلام و عرض ادب خانم جلال‌آبادی، چیه تموم میشه؟ بعد از 10 روز از بیمارستان مرخص شدم، الان رادیو روشن کردم متوجه شدم، ناراحت شدم. الهی قربون دل مهربون شما فاطمه جان. بله، حالا کندکتور یا جدول برنامه ها تغییر خواهد کرد در زمستان، برنامه های شادتر پرنشادتر با حضور بیشتر شما مخاطبان عزیز تقدیمتون میشه. ما هم محصل تلاشمون تو این برنامه بود دیگه، این که شما راضی باشید، برامون دعا کنید، بگی خدا خیرشون بده، نمیدونیم چه خیری به زندگیمون میاد، چه هدیه‌ای به ما میدید، باور کنید. متشکرم از پیامک آقای اسدی، گفتن شما اصلیتتون خانم جلال‌آبادی بچه آذربایجان شرقی تبریزید. نه ولی باور کنید چقدر دوست داشتم، متعلق به این خطه بودم، متعلق به آذربایجان شرقی، غربی، شمال، جنوب، بلوچستان، سیستان، خلاصه ایرانی هم دیگه، عاشق جای جای کشور عزیزم. آقای نقی تقی، ببخشید یه نقطه‌شو ندیدم، آقای تقی عطایی از تهران هم سلام کردن، به سلامت باشید انشاءالله. خیلی متشکرم از این همه پیامک، گیج شدم، هول شدم کدومو بخونم. آقای نعمت‌الله باقری از شیراز، چقدر از موضوعات شما در زندگی سرمشق بوده، پند گرفتم. شما بزرگوارید، ما چیزهایی رو که به هر حال در گذر زمان یاد گرفتیم با هم به اشتراک گذاشتیم، چقدر ما از شما ها مطلب یاد گرفتیم، خدا خیرتون بده، زنده باشین. ایشالله که همیشه سلامت باشید در هر کجا و هر موقعیتی که همچنان در کنار ما هستید. حضورتون قوت قلبه. دوست خوب من، هر انسانی تعریفی از خوشبختی برای خودش داره، اما به عقیده من دوست داشتنی ترین تعریف خالصانه که میشه داشت این هست که ما بتونیم به یک تکاملی که همیشگی باشه برسیم. رو به خوشبختی هدفی دشواره که ممکنه تا مرزهای ناممکن پیش بره، اما کمال تو، کمال خالصانه تو که در پس دوست داشتن پنهانه، تمامی دیوارهای ناممکن رو فرو میریزه. پس یه قدم، فقط یه قدم بردار و از موانع محکم پر امید عبور کن. خب خیلی متشکرم، امروز هم افتخاری بود در کنار شما عزیزان. فردا به امید خدا میخوایم بریم سراغ خود خوشبختی. یه فردا سه شنبه با سه گوش با شما ایم، یک چهارشنبه، پس لطفاً کنارمون باشید، کلی حرفای خوب میخوایم بزنیم، یه جنبندی درست درمون داشته باشیم و آرزو بکنیم که انشالله همیشه خوشحال باشیم. درود بر همه شما که چای تلخ زندگی رو با قند عشق شیرین میکنید. الهی عشق. تا فردا سه بعد از ظهر با سه گوش، خداحافظ. سه گوش عنوان برنامه بود که با هم شنیدیم. عزیزان شنونده، امیدوارم دوستان این برنامه موفق به شنیدن شده باشن. در خدمت شما خوبان هستیم از استدیو پخش رادیو سبا در بعد از ظهری از روزهای پاییز که آخرین روزشو داریم پشت سر میذاریم. انشالله که سلامت باشین دوستان خوبم، همراهان گرامی. برنامه بعدی ما زندگی خصوصی مشاهیر، بشنویم.
کشور عزیزمان ایران در طول تاریخ همواره مهد پرورش بزرگان و نام‌آوران بسیاری بوده است. این بزرگواران در شهرهای مختلف ایران به دنیا آمدند و عمر پربرکتشان را در راه ترقی علم، هنر و فرهنگ این سرزمین سپری کردند.
زندگی خصوصی مشاهیر.
این برنامه شامل زندگی نامه یکی از مشاهیر کشورمان است که شنیدنش ممکن است برای همه مناسب باشد.
ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی از دانشمندان بزرگ ایران در علوم حکمت و اخترشناسی، ریاضیات و تاریخ و جغرافیا بود. در سال 326 هجری قمری در حوالی خوارزم متولد شد و از این جهت به بیرونی یعنی خارج خوارزم معروف شده است.
دو دو دو، خواهش می نمایم از همگی بیماران اولا در مریض خانه اینقدر سر صدا نکنید، نگید درد داریم، دوما نگید بی‌حسی به ما بزنید. موقع عمل عزیزم هنوز بی‌حسی کشف نشده است. طبیب داخلی به اتاق عمل مراجعه بنمایند.
طبیب فرزندم چه شد؟
فرزند شما به دنیا آمد، مبارک باشد. فعلا بری ثبت احوال شناسنامه‌اش را بگیرید. اگر داخلی باشند که بیمه بهشون تعلق میگیرد، اگر بیرونی باشند که نمیگیرد.
بیرون کجا؟
بیرون خوارزم دیگر.
دو دو دو، ثبت احوال کنار مریض خانه است، برید اونجا.
متاسفم شما بیرونی محسوب میشید.
شما همون طبیب نیستید؟
نه عزیزم، نامش را چه میخوای بگذاری؟
ابو ریحان.
بفرمایید ابو ریحان بیرونی. برید بچه‌تون از بیمارستان تعویض بگیرید.
ابو ریحان در کودکی برای یک دانشمند یونانی نمونه های گیاهان و دانه ها و میوه ها را جمع آوری میکرد. از همان زمان به مطالعه طبیعت علاقمند بود.
اینم آخرین دانه.
بچه ای که دانه نیست.
چرا دانه است؟ باز هم هست اگر میخواهید برایتون بیاورم.
یه بوی میده، نکنه این دانه گوسفنده.
مگر گوسفند هم دانه دارد؟
بچه حالمو به هم زدی، نکنه از طویله آوردی.
بله از طویله آوردم.
بیرونی از سن 17 سالگی به انجام فعالیت های علمی مهم و ویژه‌ای پرداخت. وی در سال 379 با مشاهده بیشترین ارتفاع خورشید، عرض جغرافیایی شهر کاس را محاسبه کرد.
بچه کجا داری میدو؟ قربونت بدم
میروم عرض جغرافیایی را محاسبه بکنم.
مرد خب یه چیزی به این بچه بگو.
صد بار گفتم جای این که خیابونا را مطرح بکنید بگرد دنبال یک کاری.
من خیابون را مکر نمی کنم، من بیشترین ارتفاع خورشید را دیدم. از این رو قصد دارم عرض جغرافیایی شهر را محاسبه بنمایم.
حرف خودشو میزنه، همه بچه دارم، منم بچه دارم. باشه خب سر راحت، وقتی داری میری محاسبه بکنی نونم بخر، زور نون نداریم، قربونت برم.
بچه قبض برقم ببر پرداخت بنما.
سبالا هم بذار دم در.
یه سرم برو پیش عمود بهش بگو بابام گفت قرضت تا نمیخوای بنمایی بمون.
باشه برم.
برو قربونت برم. بره.
در سال 376 هجری قمری بیرونی ماه گرفتگی یا همان خسوفی را در کاست رصد کرد و قبلن با ابوالوفا ترتیبی داده بود که او نیز در همان زمان همین رویداد را از بغداد رصد کند. اختلاف زمانی که از این طریق حاصل شد به آنان امکان داد که اختلاف طول جغرافیایی میان دو ایستگاه را حساب کنند. قبل از سال 384 قمری وقتی که ابو ریحان 22 ساله بود چندین اثر کوتاه از خود بر جای گذاشت. یکی از آثار موجود او تحت عنوان نقشه کشی است، اثری که در آن به بررسی نقشه های جغرافیایی پرداخته است. در این اثر او علاوه بر اینکه نقشه نیم کره را روی صفحه سطح ترسیم کرده است، نشان داده که تا سن 22 سالگی بسیار مطالعه داشته، چرا که او مجموعه کاملی از نقشه‌هایی که دیگران رسم کرده بودند را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و موارد مربوط به آنها را در این رساله مورد بحث قرار داده است. زندگی نسبتاً آرام بیرونی تا این مرحله پایان غیر منتظره‌ای به همراه داشت. بچه بشین تو خونه، میگن غزنوی ها حمله کردن.
ولی من باید بروم کتابخانه، چند تا کتاب گرفتم بعد پس بیدم بشون.
ای خدا کاش سبب نداشی بچه، همه همسن و سالش ازدواج کردن، ای وسط جنگ دنبال کتاب خوندن. حالا که میخواید بری سر رز و بالم بزادم در چند تا نونم برای برگشتم بید.
زن وسط جنگ زباله کجا بود؟
فرهنگ داشته باشید، همه رم تفکیک کردم ببر کیوسک بازیاف پلاستیک بده کسی زباله بگی.
مامان غزنوی حمله کردن، کی به بازیاف اهمیت میده؟
یا مامان تو نده بیتر بیاد.
زندگی خصوصی مشاهیر.
در حدود سال 404 هجری قمری ابو ریحان به خوارزم مراجعه کرد. موقعی که سلطان محمود غزنوی خوارزم را گرفت، در صدد قتل او برآمد، اما درباریان وساطت کردند و از کشتن وی درگذشت. سلطان محمود ابو ریحان را در سال 408 هجری با خود به غزن برد. در سفر محمود به هندوستان ابو ریحان همراه او بود و در آنجا با علمای هند معاشرت کرد. ابو ریحان بیرونی تألیفات بسیاری در نجوم، منطق و حکمت دارد. از جمله تألیفات او قانون مسعودی است در نجوم و جغرافیا که به نام سلطان محمود غزنوی نوشته شده است. آوردند که سلطان محمود غزنوی در باغ هزار درخت خود در طبقه بالای کاخ در اتاقی به همراه ابو ریحان بیرونی نشسته بود. سلطان محمود رو به ابو ریحان کرد و گفت:
شنیدم که از علم ستاره شناسی خبر داری، حکم کن و بگو که من از کدام در بیرون نخواهم رفت، آن را برایم پیامک کن.
اجازه بده الان محاسبه میکنم. خب اینجا چند تا در داره؟ 4 تا ضرب داره، 2 به علاوه 1 منهای 3 تقسیم
چه شد پس؟
سبون ما متوجه شدم، من برایتون پیامک کردم.
دستور میدهم تا تیشه و بیل بیاورند، کنار در چهارم در دیگری را بکنید و من از آنجا بیرون میروم. البته بگذار پیامکت را هم حال بخوانم. میخواهم زاید شوی. اینجا نوشتی از هیچ کدام از این چهار در بیرون نمیروم، بلکه بر دیوار شرقی دری میکنند و از آن در بیرون میروم.
سلطان محمود وقتی این مطلب را خواند بسیار عصبانی شد و دستور داد ابو ریحان را از بالای قصر به پایین بیاندازند. ماموران حکم سلطان محمود را اجرا کردند و ابو ریحان را از بالای بام به پایین انداختند، اما در چند متری سطح زمین توری بسته شده بود که از شانس خوب ابو ریحان روی تور افتاد و صدمه ای ندید. سلطان محمود وقتی دید به او صدمه ای نرسیده دستور داد:
دوباره ببرینش بالای قصر، از پشتمون پرتش کنید اون طرف در.
خوشبختانه اون طرف هم تور داشت و ابو ریحان هیچیش نشد. سلطان محمود دستور داد ابو ریحان را بیاورند و به او گفت:
نکنه خبر داشتی از این تورا؟
بله من میدانستم که چون این اتفاقی میافتد، اما به من آسیبی نمیرسد.
آیا دلیلی برای حرفت داری؟
ابو ریحان غلامش را صدا زد و از او خواست تقویمی را که احوال خودش را در آن مینویسد را بیاورد. در آن تقویم نوشته شده بود: مرا از جایی بلند میاندازند اما به سلامت به زمین میایم و تندرست برمیخیزم. سلطان محمود با شنیدن این داستان بیشتر ناراحت شده دستور داد:
منو مسخره خودت کردید، ببرینش قلعه، بندازینش تو زندان. هرچی تورم اطراف قصر جمع بکنید، چه معنی داره زیر قصر تور باشه؟
ابو ریحان بیرونی را به قلعه بردن و 6 ماه در آنجا بیگناه حبس شد. در آن 6 ماه ابو ریحان با هیچ کس جز غلامش در ارتباط نبود. چون این روایت می کنند که خواجه احمد حسن میمندی در این 6 ماه منتظر فرصتی بود که وساطت ابو ریحان را کند. عاقبت این فرصت در شکارگاه دست داد. او وقتی سلطان را خوشحال و خوشنود دید، کم کم سخن را به دانش نجوم کشاند و سپس گفت:
جون داداش ابو ریحان دو پیش بینی به آن خوبی کرد، به جای اینکه از شما پاداش بگیرد
زندانی شده.
باور کنید من خودم از این اتفاق ناراحت هستم. میگویند این مرد در جهان بی‌نظیر است، بعد از ابو علی سینا کسی همتای اون نیست. اما چه کنم که هر دو حکمش برخلاف رأی من بود و پادشاهان حکم کودکان را دارند. اگر سخنی بر وفق رأی آنها نباشد عصبانی میشوند و از کوره در میروند. او میبایست حرفی میزد که موافق نظر من باشد تا از ما بهره ببرد. آن روز که ابو ریحان آن دو پیشبینی را کرد، اگر یک کدام از آنها به خطا میرفت برای او خیلی بهتر بود.
سلطان محمود سپس دستور داد تا او را از زندان آزاد کنند و یک خودرو، ببخشید یک اسب، به همراه یک غلام و همچنین 1000 دینار و طلا و کارت هدیه به ابو ریحان داد. سلطان از او معذرت خواهی کرد و گفت:
ای ابو ریحان، تو دانشمند بزرگی هستی و احترام تو بر ما واجب است، ولی اگر میخوایی از ما بهره مند بشوی، موافق میل ما حرف بزن. چیزی بگو که به مزاج ما خوشایند باشد. الان روز یا شبه؟
الان روز.
الان شبه.
ببخشید شبه.
ابو ریحان از آن به بعد رفتارش را با سلطان محمود عوض کرد و سعی کرد حرفی نزند که مخالف رأی سلطان محمود باشد. بیرونی دانشمندی بود نکته سنج، افکارش تازه و نو بودند و به دانشمندان کنونی بیشتر نزدیک بود تا به دانشمندان نسل خودش. و همچنین در زمان حیاتش با ابو علی سینا نیز آشنا شد و مدتی با هم به تحقیق و آزمایش پرداختند. از تحقیقات ابو ریحان میتوان به گندم‌هایی که به تصاعد هندسی در خانه‌های شطرنج قرار داده می‌شوند، تعیین دقیق عرض و طول جغرافیایی شهرها و تعیین جرم‌های مخصوص 18 سنگ گرانبها و فلز اشاره کرد. بیرونی همچنین در زمانی که دانشمندان در اروپا اعتقاد به مرکزیت زمین داشتند، ثابت کرد که زمین کروی است. ابو ریحان در هنگام مرگ هم دست از دانش اندوزی بر نداشت و هنگامی که در بستر مرگ بود، از دوست و همکارش تقاضا کرد که مسئله علمی را که زمانی با هم درباره آن تحقیق می‌کردند بازگوید. آن هنگام دوستش با تعجب او گفت:
اکنون چه وقت پرسیدن این مطلب است؟ دم مرگت.
من دوست دارم این مسئله را بدانم بمیرم، دوست ندارم ندانسته بمیرم.
ای سؤالت چه بود؟
من که فراموشی گرفتم، یادم نیست.
در مورد محاسبه ریاضی بود؟
بعید میدونم، پاسخ همه را من خودم میدانم.
اختر شناسی بود؟
اونم نبود.
طول و عرض جغرافیایی نبود؟ اینه که خودت هم میدونی. ای مرد،
تو 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 بهتون تسلیت میگم، لطفا برید صندوق تسلیه حساب بکنید.
الان یادم اومد 3 سال پیش، یادم یه شب اومد و خونمون.
مطمئنم دیگه تمام کرد.
داشتم چی میگفتم؟
ای بابا بیرونی، اینجا بیمارستان نمیشه بی خیال از حالت شوی. زمنان خرج مخارج بیمارستانت را کمی داد. همسرت، فرزندت، اینا کجا؟
من صداتو ندارم.
دیگه مرد.
راستو گفتی فرزندانم، اینا کجا؟
ای بابا دمر دیگه.
چی کار کردی؟ چرا دو شاخی دستگار کشیدی؟
خب نمیرفت.
ابو ریحان بیرونی در سال 440 هجری قمری در سن 70 سالگی در غزنه درگذشت. 13 شهریور ماه هر سال در تقویم ما ایرانی ها روز بزرگداشت ابو ریحان بیرونی نامگذاری شده است.
زندگی خصوصی مشاهیر.